نقطه رسیدن که میگفتن در این نقطه ما میتونیم استقلال رو اعلام کنیم. اما چرا ما الان مثلا امسال باید در واقع چند میلیون تن گندم وارد کنیم سال گذشته؟ چرا؟ من به نظرم میرسه با یک نگاه سیاست گذاری دقیق با در واقع نظارت بر اون چه که انجام میشه میتونیم جلوی این گونه عوارض رو کاملا بگیریم. و اگر دولت شأن نظارتی خودشو دقیقا نسبت به کشاورزی و کالا و محصول کشاورزی و نسبت به این روند تولید و تأمین تا مصرف دقیق این نظارت بشه، او سامانه هایی که عرض کردم، او سامانه ها سازوکار فعال بشه، من فکر میکنم بسیاری از عوارض جلوش گرفته بشه.
در مورد نظارت که خب نقش خیلی مهمی در فساد داره، ما دستگاه های ناظر کم نداریم، یعنی واقعا هم در قوه قضاییه، در خود دولت، در وزارت خونه ها، مجلس، دیوان محاسبات و اینها. اما خب به هر حال وضعیت همینه، یعنی در نظام بانکی که خب بانک مرکزی مسئولیت داره، اوضاعش رو شما یه مقدارم تشریح کردین، در موارد دیگر هم همین مسئله هست. این دستگاه‌های نظارتی آیا به همین شکل در دولت شما میخواد ادامه پیدا بکنه یا نه تغییر ساختاری باید بده؟
دستگاه‌های نظارتی بیشترشون دستگاه نظارت پسینی هستن نه پیشینی. مثلا سازمان بازرسی بعد از اینکه یه قضیه واقعی میشه رو بررسی میکنه، غالبا اینطوره، البته باید پسینی هم باشه، یعنی پیشینی هم باشه، ولی بیشتر پسینیه. دیوان محاسبات تفریق بودجه رو میکنه همینطور. ما باید سازوکار در درون هر تصمیم تعریف کنیم، این فرق میکنه با بحث نظارت های مثل سازمان بازرسی.
همزمان یعنی با تصمیم،
بله بله، همراه با تصمیم نظارت رو تعریف کنیم. بعد از یه مدت نگیم که عجب ما فکر نمیکردیم اینطور بشه. عجب، چرا؟ ما باید همراه با هر تصمیمی نوع نظارت و به سامان رسیدن کارم تعریف کنیم، نه اینکه بگیم تصمیم یه جا میگیره نظارت یه جا دیگه بکنه. این نمیشه. این پاسخ مطلب شما. دومی که ببینید، بعضی از مجوزها ما صادر میکنیم، این مجوزها که در دستگاه های اداری صادر میشه، مجوزها درسته، اما بعضی از مجوزها کند میکنه حرکت تولید رو در کشور. خود این مجوزها موجب میشه امضای طلایی تو این قضیه پیش بیاد. ما باید در برخی از موارد نظارت ها رو طوری تعریف کنیم که این نظارت ها مثل اخذ مجوزها موجب کندی نظام تولید نشود. و این همون سازوکارهای بسیار دقیقیه که هم تولید کند میکنه، هم در این حال نظارت دولت برجا هستش. و این اون دقت در کاره. و الا اگر که قرار باشه ما فقط منتظر باشیم، آقایون میگیم چرا تخلف شده، میگن سازمان بازرسی چیکار میکرد، دیوان محاسبات چیکار میکرد. آقای عزیز، وقتی شما تصمیم میگیرید 4200، باید همراه خودش معلوم بشه که این 4200 به کی دادید و آیا کالای مورد نظر رو وارد کشور کرد یا نکرد. شما به این نظارت کردی که من چند روز پیش سوالم از این آقایون بانک مرکزی بود که آیا شما به این نظارت کردید؟ اگه این نظارت میکردید که این اتفاق نمیافتاد.
ببینید، در مورد مجوزها اتفاقی که میفته اینه که فلان وزارتخانه که چند تا مجوز تولیدی در اختیارشه، به هر حال از این داره کسب درآمد میکنه اولا، و اون شخصی هم که داره مجوز میده به هر حال در معرض خطر هست. و اینه که هیچ وقت رضایت نمیدن وزارتخونه ها که تعداد مجوزهاشون رو حتی بارگذاری کنن در سامانه‌ای که باید بکنن. طبق قانون باید این کار رو بکنن که شفاف بشه. بنابراین یک مقاومت درون دولتی نسبت به مجوزها وجود داره. در دولت شما این مسئله چگونه
هست؟ حتما این مقاومت ها رو باید شکوند. اصلا قدرت دولت همینه. حاکمیت اینجا منش روشن میشه. مگه میشه دستگاه دولتی هر جور بخوان تصمیم بگیرن و بعدم نتیجهش بشه این گونه مفاسدی که الان مردم ازش گله‌مندن به شدت؟ ببینید، من اون که دارم میگم، آیا آقایان نخواستن این سامانه ها رو فعال کنند؟ ندانستن که این کار به سود کشوره؟ من به نظرم نتوانستند. جواب شما اینه. چرا نتونستن؟ چون مقاومت زیاده. اینجا یه اراده جدی میخواد که این اراده جدی اینا رو با هم مرتبط کنه و این قضیه رو خاتمه بده، بتونه با شفافیت این نظارت صورت بگیره و جلوی فساد گرفته بشه. باید با قدرت وارد این بخش شد. ببینید، من این که میگم نسبت به مدیران دولتی، وقتی سازوکاری در کشور اجرا باید بشه، نمیتوانن اینجا با بهانه هایی سر باز بزنند. ما اون که داریم میگیم همینه که نمیشه با ناتوانی با بی‌عرضگی، با بی‌توجهی این مسئله بسیار مهمی که جز ضرورت‌های کشور بهش ما توجه نکنیم. حالا من مثالش می‌دم، دولت الکترونیک چند درصدش تشکیل شده؟ سالها داریم میگیم باید تشکیل بشه، همین قبول داریم، چرا تشکیل نمیشه؟ چرا سامانه‌ها با هم مرتبط نمیشه؟ برای اینکه یه قدرتی میخواد، قدرت نمو قدرت مافوقی که با قدرتی مثلا قضایی قهریه، نه، یک اراده مدیریتی جدی میخواد در کشور. منظور ما اینه،
ما
با یک اراده مدیریتی جدی خیلی از این کارا سامون پیدا.
اگر موافق باشید بریم سراغ بحث بیکاری. من البته یه خلاصه بکنم فرمایش شما در مورد مبارزه با فساد. دو تا مسئله مهم داشت، یکی اینکه همزمان با اینکه قانون داره تصویب میشه، نظارت و فسادخیز بودنش هم بررسی بشه، و بحث اتصال سامانه ها بود که باعث شفافیت و در واقع کم کردن فساد میشه. خب در مورد
تعارض منافع هم هست،
تعارض منافع در مورد اشتغال، خب این اشتغال دغدغه میشه گفت عمومی است در کشور ما، و سوال اینجاست که برنامه دولت شما برای ایجاد اشتغال چیه و نرخ در واقع بیکاری در پایان 4 ساله دولت شما به چه رقمی میرسه؟
بیکاری که از دغدغه‌های مهم کشوره و ایجاد اشتغال در کشور کاملا امکان پذیره. سوال اینه که چرا تا کنون این اشتغال ایجاد نشده؟ خب شما خوب میدونید که الان امروز ما میتونیم بگیم آمار بیکارا 5 میلیون نفره، یعنی بیکار و شبه بیکار، یعنی اونی که دنبال کار بوده و دیگه ناامید شده، کاری گیرش نمیاد، اون را ما حساب میکنیم. واقعا این آمار بیکاری زیبندی کشور نیست. ما چه باید بکنیم این وضعیت رو؟ خب اگر در سال 1 میلیون اشتغال ایجاد میشد کف، ما شاهد وضعیت نبودیم، ولی این میزان ایجاد نشده. سالی با 200,000-300,000 شغل مسئله حل نمیشه، ما سال 700,000-800,000 عقب موندگی داریم. حتما باید سالی 1 میلیون شغل ایجاد میشه. خب تو کشور امکانش هست، یعنی در 4 سال 4 میلیون شغل ایجاد بشه. شما میدونید که ظرفیت قابل توجهی از واحدهای تولیدی در واقع بلا استفاده و معطله. حالا 2000 تا شما رفتیم در قوه قضاییه رو اندازی کردیم، هزاران واحد تولیدی هست تملک بانک‌ها در اومده. من تو هر استانه میرم، وقتی میرم 2 تا واحد میگن آه 50 تا واحد دیگه هم هست، اونا رو هم سر میزنید. چرا اینطور باشه؟ یه وقت میگید زیرساخت نداره، زیرساخت هم داره. مثلا من سولان پارچه اردبیل که رفتم دیدم مثلا سالن کاملا آماده است، برای چی کارگر توش مشغول نیست؟ یا مثلا ماشین سازی تبریز، یا مثلا در عراق یا در خرم آباد من واحده رفتم دیدم این واحدها کاملا میتونست با یک اقدامات مقدماتی اشتغال داره اتفاق بیفته، یعنی بیکاری کاملا کم میشه. این ظرفیت موجود کشور کاملا قابل توجه هستش، و متاسفانه در این سالها شغلی که باید ایجاد نشد. حالا باید چه کار بشه؟ عرض کردم که اینکه ظرفیتی که الان معطل مونده در واحدهای تولیدی، این ظرفیت بیا تو خط تولید که کاملا قابل جبران هستش، این کار انجام شده نیست. این یک. دومی که آقای قالیباف و همه مردم عزیز، جوانهای عزیز، شما میدونید ما ظرفیت اقتصادی 70% ظرفیت اقتصادی در کشورمون فعال نیست. ما اقتصاد دریامون اگر فعال بشه، سهم برخی از کشورهای اروپایی از استفاده از ساحل 50% تولید ناخالص ملیشونه. ما چقدر با ساحل ارتباط داریم؟ با یک حساب 3000 کیلومتر، با یک حساب شاید جزایر اگه حساب کنیم مثلا بشه 5000 کیلومتر بشه. حالا ما از 3000 کیلومتر رو میگیریم، ما با ساحل ارتباط داریم تو کشور. اقتصاد دریا ما سهممون چقدر؟ 2-3%. همینقدر با سهم ما باشه یا اینکه نه، اقتصاد دریا اگه فعال بشه، اقتصاد دیجیتال بسیاری از کارها میتونه انجام بگیره. حالا بعضی از استفاده‌هاش میبینم مثلا اسنپ فعال شده، نمیدونم در بخشای حمل و نقل میتونه کار بکنه، در صنایع دستی میتونه کار بکنه، در حوزه برنامه نویسی بعضی از کشورهای همجوار ما دارن به میزان پول نفت ما، اونا پول از برنامه نویسی تو همین فضا کسب میکنن. ما اقتصاد فضای مجازیمون اگه فعال بشه، خانم‌های خونه‌دار هم میتونن در واقع تولید محتوا کنن، تو تولید محتوایی که میذارن بارگذاری میکنن تو اینترنت میتونن در مقابلش پول دریافت بکنن. پولشون کجا میره؟ و بسیار کار دیگه. ببینید من اونی که دارم میگم این که ما اقتصاد رو مثل قضیه مسکن، مسکن اقتصاد پیشرانه، لوکوموتیو با خودش خیلی واگونا رو میبره جلو و تولید در کشور فعال میکنه. اینا اشتغالاتی است که اگر فعال بشه در لوازم خانگی اینطوره، در علم و فن آوری اینطوره، اینا اقتصاد پیشرانن. اینا هر کدومشون فعال بشه بسیاری از اشتغالها ایجاد میکنه.
حالا اتفاقا من سوالم در مورد نرخ بیکاری فارغ التحصیلان بود که خیلی بالاتر از نرخ متوسط کشور حدود
40 و خورده ای درصد، 42 درصد. من
شما یه اشاره که به اقتصاد دیجیتال کردید، یه مقدار این رو تو ذهن من آورد، یعنی میخوره به بحث در واقع فعال کردن فارغ التحصیلا و همینطور زنان خانه‌دار که میتونن تولید محتوا. حالا برنامه‌ای دارید برای اشتغال فارغ التحصیلان؟
بله، ببینید فارغ التحصیلان به الحمدلله این ظرفیتی که دارن تحصیل کردن این کار رو آسون میکنه. مثلا مثالی که من زدم تو اقتصاد دیجیتال جای کیاست؟ جای تحصیل کرده است. اقتصاد دیجیتال جای تحصیل کرده است که میتونه فعال بشه. در حوزه های تولید حضور تحصیل کرده ها بسیار میتونه اقتصادها رو در واقع صنایع پیشران ما رو فعال بکنه. من همین واحد تولیدی که 4-5 روز قبل رفتم دیدم تو عباس‌آباد تو ورامین، خب خیلی از تحصیل کرده ها مشغول کار بودن. کشت و صنعت خرم‌آباد که رفتم دیدم، کشت و صنعت خرم‌آباد دیدم خیلی از فارغ التحصیلان کشاورزی اونجا مشغول به کار شدن. ببینید فارغ التحصیلا زمینه کار و فعالیت براشون بیشتر هست در کشور که اینا رو ما بتونیم مشغول به کار کنیم. این دغدغه‌ای که الان تو خانواده‌ها نسبت به این قضیه وجود داره، این دغدغه رو ما کم بکنیم. متاش آقای قالیباف یک نکته داره من بگم. ببینید ما باید برای فعال کردن تولید حتما اقتصادهای غیر مولد رو حتما بی جاذبه کنیم. بی جاذبه این که بانک‌ها برن دنبال ارز خریدن، زمین، طلا، مسکن و اینا رو فریز کنن، ساختمون‌ها رو فریز کنن، این کارها که توش تولید نیست. یعنی به جای این که سرمایه بانک‌ها که باید بره طرف تولید، طرف تولید نره بره به طرف سوداگری، اینا مشکل ایجاد میکنه. ما باید اقتصاد غیر مولد را بی جاذبه کنیم. چطور بی جاذبه کنیم؟ با نظام مالیاتی عادلانه کاملا اینا رو میشه بی جاذبه کرد، یعنی به نحوی که جاذبه دیگه تو این بخشا نباشه، جاذبه از اون طرف بره طرف تولید، تولید رو پر جاذبه کنیم. ما تولید رو آوردیم براش 25 درصد مالیات گذاشتیم که به نظر ما و در دولت ما انشالله اگر مردم صلاح دیدن بنده خدمتگزارشون باشم، ما باید شیب رو بگیم به طرف 10 درصد، باید شیب ملایمی 25 درصد تولید بریم به طرف 10 درصد. کار کاملا امکان پذیره. یعنی ما تولید را جاذبه راش ایجاد کنیم، از اون طرف سوداگری رو، اقتصاد غیر مولد رو بی جاذبه کنیم. این هم باید در ساختارها اتفاق بیفته، با سخنرانی نیست، با بخشنامه نیست. ما بگیم چرا رفتیم دنبال ارز؟ هی دولت اعلام میکنه دستگاه قضایی اینا رو بگیرید، اینا رو پیگیری کنید، که نشد. که ما باید سازوکارها رو، این که من عرض کردم، در درون هر تصمیمی باید نظارت تعبیه بشود. وقتی تعبیه شد نوبت به دستگاه دیگه میشه نظارت، نظارت رندومی، نه نظارت از اول خط تولید تا آخر خط تولید.
یکی از اون مسائلی که ما در بحث فارغ التحصیلا مشکل اشتغال داریم اینه که اون نیازها و مهارت‌هایی که لازمه که اینها جذب بازار کار بشن، جناب رئیس، تو دانشگاه به اینا آموزش داده نمیشه نوعاً.
بله.
و این فارغ التحصیل میشه با یک سری فروضات و اینها و بعد خلاصه مشکل کار. این ارتباط آموزش و مهارت با بازار کار هم به نظرم یکی از اون نکات.
نکته درسته. ببینید ما در نظام آموزشیمون دانشگاه یک سوست، صنعت و بازار و اقتصاد در سوی دیگر، و این دو باید با هم مرتبط بشه. راه ارتباطش چیه؟ دانشگاه باید نیاز بازار رو ببینه، نیاز تولید رو ببینه و مهارت لازم رو به دانشجو بده. دانشجو وقتی وارد بازار کار میشه کاملا مهارت لازم رو داشته باشه، و این نیاز داره که سرفصل‌های درسی در دانشگاه اصلاح بشه، مهارت یابی جزء محورهای اصلی بشه در دانشگاه. که این چطور اتفاق میفته؟ وقتی است که دانشگاه ما با فضای کسب و کار ارتباط تنگاتنگ برقرار کنه، دانشگاه با صنعت، دانشگاه با اقتصاد. وقتی ارتباط تنگاتنگ برقرار کرد اونجا، اصلا ما دانشگاه رتبه‌بندی رو چطور میدیم به دانشگاه، به استاد یا دانشجو؟ میایم بندش میکنیم به میزانی که دانشگاه تونست مشکل بازار رو حل کنه، به میزانی که دانشگاه تونست یا استادی، استاد محترمی، یه دانشجویی در حوزه در مقطع کارشناسی ارشد یا تحصیلات تکمیلی اگر یه پایان نامه نوشت، علاوه بر اینکه نمره تو دانشگاه میاره، نه دو تا از گره های سنت رو هم باز کرد. خیلی مهمه. یعنی ما میایم در واقع در راستای نیاز بازار کار در دانشگاه تعریف میکنیم و این دانشگاه رو با صنعت، دانشگاه رو با اقتصاد مرتبط میکنه. پس یافتن مهارت های لازم، سرفست های درسی رو اصلاح کردن، در واقع ارتباط دادن نظام ارتقاء و ترفیع اساتید با رفع مشکلات اقتصادی، رفع مشکلات صنعتی، رفع مشکلات در بازار کار باشه.
از اون ورم به صنایع یک مشوق هایی بدید که بیان سمت دانشگاه، یعنی هر دو به سمت هم با سازوکارهای تشویق.
یعنی من معتقدم که باید ما دانشگاه رو با صنعت مرتبط، نه اسمی، واقعی کنیم. من باز تجربه خودم رو بگم، من رئیس بازرسی کل کشور شدم در سال 74. دیدم بازرسی کل کشور بازرسی ما سنتیه. من خواستم بازرسی سنتی بشه بازرسی علمی. اومدم با دانشکده مدیریت دانشگاه تهران صحبت کردم، گفتم ما باید یه کار مشترک بکنیم بازرسمون. یعنی اینا باید با هم ارتباط، اساتید، دانشجویان با بازرسای ما. ما مدتی رو این نگاه علمی و فنی، بازرسی فنی و علمی برای بازرسا کار کردیم. کاملا نظام بازرسی ما متحول شد به نحوی که بازرسی ما بازرسی علمی شد. ببینید، من این کارو نسبت به حوزه بحث مدیریتی کردم. در ارتباط با آستان قدس هم که رفتم همین کار رو با دانشگاه، رفتم دانشگاه فردوسی، گفتم شما بیاد با کارهای آستان قدس رضوی و در محضر حضرت رضا علیه السلام و بخش‌های مختلفی داریم که شما خیلی میتونید نقش داشته باشید. و این ارتباط رو سعی کردم با دانشگاه برقرار کنم و این بسیار مفید بود. هم دانشگاه ها اعلام آمادگی میکردن، هم ما احساس میکردیم خب توان علمی و مهارتی اومد پشت سر خیلی از کارهای ما که جنبه تولید. ما باید حتما این کارو بکنیم، یعنی ارتباط دانشگاه با صنعت، با اقتصاد، با همه بخشا ارتباط داده شدن هم معنا میده به دانشگاه که کارش در میدان عمل جواب میده، هم از اون طرف حوزه صنعت و اقتصاد میتونه خیلی در واقع روششون روش فناورانه باشن. علم و فناوری پایه بسیاری از حرکت ها خواهد بود. اصلا ما در تحول دولت حتما دانشگاه رو در بخشای مختلفی به حساب خواهیم آورد. اصلا دانشگاه رو مرتبط میکنیم با این تحول. من چند روز پیش رفتم دانشگاه تهران، گفتم آقایون اساتید خودتون آماده کنید، باید در این تحولی که من در دولت عرض کردم به مردم بیایید نقش مهم، نه نقش آخر، نقش اول رو ایفا کنید. و من سازوکار دارم ولی این قضیه.
در مورد اشتغال، یکی از اون بخشایی که خیلی اشتغال ایجاد میکنه جناب رئیسی صنایع کوچک و متوسطه که اتفاقا بیشترین مشکل هم این صنایع کوچک و متوسط دارن به دلایل مختلف، از جمله تأمین مالیشون مشکل داره، فضای کسب و کارشون مشکل داره، بازاریابیشون مشکل داره، زنجیر نیستن با صنایع بزرگتر و قیس الهازا. برای حل مشکل صنایع کوچک و متوسط که اشتغال زیادی رو به خودشون اختصاص میدن چه برنامه‌ای دارید؟
ما باید صنایع کوچک و کارگاه ها رو در واقع توانشون رو افزون کنیم، یعنی تاب‌آوری داشته باشن در مقابل بعضی از تکانه ها، چون صنایع بزرگ بیشتر تاب‌آوری دارن، صنایع کوچک تاب‌آوریشون کمه. در مقابل یک مشکل اقتصادی گرفتار میشن، کارگاه تعطیل میشه، کارگرها بیکار میشن. اینم لازمش اینه که ما حتما باید حمایت کنیم از جهت دادن تسهیلات. ما این کارگاه کوچک برامون بسیار مهمه. دومی که باید اینا رو مرتبط کنیم با صنایع بزرگ، اینا با هم کار کنن، هم اونا در واقع نوعی دستور کار به اینا بدن، به اینا واگذار کنن برخی از امور رو، هم اینا بتونن از توان اونا بهره ببرن در جهت اینکه تاب‌آوری خودشون رو بالا ببرن. اینا هم نکته مهمیه. و به نظر من نکته که مهمه اینه که ما باید مسئله مالیات رو واقعا عادلانه کنیم نسبت به این کارگاه‌های کوچک و تولیدی. حتما باید به نحوی باشه همون کاری که من گفتم 25% 10% هست، اینجا اولویت داره. باید کارگاه کوچک رو ما بیشتر مورد توجه قرار بدیم. مالیات رو وقتی تولید داره میکنه ما باید نسبت به مالیات برای تشویق ایجاد کنیم. تشویق اینه که مالیات رو باید ما در واقع به نحو مناسبی کاهش بدیم. اینم نکته قابل توجهیه. مسئله دیگه این که و اگر این زنجیره بین واحد کوچک و واحد بزرگ برقرار بشه، مثل قطع ساز و مثلا خودروساز، قطع ساز با خودروساز، خب این واحد کوچکتریه نسبت به او، باز یک پایین دستیش هم داریم، پایین دستی ها هرچی این ارتباط قویتر و استراتژیک‌تر باشه نقش بسیار مهم داشته باشن در این که ما مشکل نداشته باشیم. و مسئله بنگاه‌های کوچک باید مورد توجه دولت قرار بگیره و ما مورد توجه قرار خواهیم داد. و اینی که بعضن میگیم به بنگاه‌های کوچک تسهیلات بدیم، آیا نظارت کردیم بنگاه کوچک در همین مسیر استفاده کردن؟ خب این بنگاه کوچک که میخواد از این تسهیلات استفاده کنه با مانعی بر نخورده، مانعشو براش رفع کردیم. من به نظرم رسیدن به وضع بنگاه کوچک و خرد از ضرورت هایی است که دولت حتما باید دنبال کنه.
خب ما بریم سراغ بحث تورم اگر موافق هستین. حدود 10 دقیقه، کمتر 9 دقیقه فرصت داریم. خب تورم هم مثل یک قطعه یخ که درآمد مردم رو تشبیه میکنن به این یخ که داره هی آب میشه، قدرت خرید مردم رو کم میکنه و برای تولید کننده هم هزینه هاش رو مرتب داره افزایش میده و خلاصه یک مشکل اساسی است در اقتصاد ما. بفرمایید که در دولت شما نرخ تورم چقدر هدف گذاری شده، با چه روشی به این نرخ خواهید رسید؟
نرخ تورم به هیچ عنوان قابل قبول نیست. مشکلات عدیده‌ای برای مردم ایجاد کرده، خصوصا در این 8 ساله که تورم خیلی زندگی مردم رو و اقتصاد کشور رو در واقع دچار مشکل، حالا من واژه بحران به کار نمیبرم خوشبینانه، اما دچار مشکلی بسیار جدی کرده. من به نظرم از نکاتی که بسیار مهمه در این رابطه آن است که ما هدف گذاری کردیم که تورم رو بشه به نصف کاهش داد و رفت به طرف یک رقمی شدن. منتهاش یک دیتاهایی داره که حالا بعد به بعضی‌ها اشاره
کنم. در چه مدتی نیست؟
حالا من عرض می‌کنم. نصف رو به نظر من در مدت 2 سال امکان این که به نصف کاهش پیدا کنه و بعدم بره به طرف یه رقمی شدن کاملا این وجود داره. نکته یک مهم این که اولین نکته برای کاهش تورم باید ما زنجیره تأمین و نظام توزیع رو کاملا اصلاح کنیم. یعنی چطور؟ یعنی دلالی ها کاهش پیدا کنه، اتلاف ها کاهش پیدا کنه، نظارت بر بازار، من دخالت رو نمیگم، نظارت بر بازار به صورت جدی صورت بگیره و این نقش بسیار مهم دولته. نکته دومی که تولید باید ما افزایش بدیم. امکان نداره تورم کاهش پیدا کنه این که تولید باید در کشور حتما افزایش پیدا کنه. خب این تولید باید با رشد اقتصادی 5%، البته بعضیا بیشتر میگن ولی من حالا میخوام واقعی تر عرض کنم، با رشد اقتصادی حداقل 5% رو باید پیش بینی کرد که باید این اتفاق بیفته و کاملا این برنامه‌ریزی شده. بعد ما برای این قضیه چه باید بکنیم؟ باید الزامات افزایش تولید یا لوازمی داره افزایش تولید. چطور؟ در این قضیه مدیریت نقدینگی یک امر بسیار ضروری است. استقراض از بانک مرکزی و بانک ها و این وضعیتی که الان درست شده و پیش رو هستش بسیار باید متحول بشه. و وقتی هم میگیم افزایش تولید، باز میریم سراغ مالیات. ما باید مشوق ها رو برای واحدهای تولیدی در رابطه با دریافت مالیات جدی کنیم، یعنی مالیات رو کاهش بدیم. واقعا در رابطه با تولید عرض کردم، باز میگم با شیب ملایم باید این کار حتما صورت بگیره. و رشد نقدیگی اگر متناسب با افزایش تولید بود نگران کننده نیست، اصلا نگران نداره. مصیبت آن است که الان همه گرفتار شدیم این که رشد نقدینگی متناسب با افزایش تولید نیست. وقتی نیست این مصیبت های بسیار و مشکلاتی که الان ایجاد کرده. لذا نظارت بر خلق پول در بانک ها از مسائل بسیار مهمی که دولت باید انجام بده و ما انجام خواهیم داد. گسترش ابزارهای تامین مالی که باید صورت بگیره، اینا همش میتونه به در واقع مدیریت بشه خلق نقدینگی. اینا در کاهش تورم نقش کلیدی و اساسی داره.
ببینید حالا یکی از اون منبع‌های افزایش نقدینگی تا الان این بوده که دولت‌ها کسری بودجه می‌آوردن، فشار می‌آوردن، بالاخره یا از نظام بانکی، از بانک مرکزی تأمین می‌کردند، یعنی بودجه‌شون تراز نبوده، کسری داشته. و این کسری بودجه خیلی مهمه در کنترل تورم. برای این هم آیا برنامه‌ای دارید؟
ببینید بودجه دولت برای چی کسی داره؟ یکی هزینه ها زیاده، یکی درآمدها کمه، میشه کسر بودجه. ما حتما راهی فکر کردیم که هزینه های دولت، دولت پرخرج چرا؟ هزینه ها رو باید کاهش داد، هزینه ها کاهش پیدا کنه، دومی که درآمد افزایش پیدا کنه. افزایش درآمد راه داره، بله. ببینید ما فرار مالیاتی داریم در کشور، این فرار مالیاتی به میزانی که مالیات میگیریم فرار مالیاتی داریم. حالا من مبالغ اختلافیش رو نمیخوام بگم، باید اکیا دریافت بشه. ما داریم از کارگر و از نمیدونم از آهاد مردم داریم مالیات میگیریم، مالیات ارزش افزوده داره پرداخت میشه، مردم کالا میخرن تو سوپرمارکت اول مالیات چی میدن. این چرا؟ اون کسی که داره میلیاردی میبره فرار مالیاتی میکنه، این چرا از در واقع با یک سامانه هوشمند مالیاتی کاملا این قابل انجامه که ما بتونیم این کار بکنیم. ما برنامه داریم ولی که این کار انشالله اجرا بشه. این یک. دومی که ما صادرات را آقای قالیباف باید کالاهای به ویژه صادرات غیر نفتی رو قابل افزایش جدی است. ما 15 تا همسایه داریم، ما سهم تو تجارت منطقه چقدره؟ 2%. واقعا درسته؟ یعنی 1000 میلیارد اینا واردات دارن از کشورهای مختلف، ما سهممون توی این صادرات به این کشور همسایه 2%، 20 میلیارد دلاره. ما اینو میتونیم به 40 تا 50 میلیارد دلار به خوبی افزایش بدیم. چرا این کار نکنیم؟ اینا اون درآمدزاست، اینا تولید رو فعال میکنه، اینا همه میشه منشأ درآمد برای دولت، که من این منشأ های درآمد میتونه کسی بودجه دولت رو کاملا پوشش بده. پس ما هم کاهش هزینه ها، دولت رو نباید پرخرج اداره کرد، باید در این قضیه صورت بگیره، هم افزایش درآمدها میتونه کسب بودجه رو در واقع حل بکنه، و این به نظر من راهکاری است که میتونه مسئله رو پیدا.
حالا یکی از اون روش هایی که دولت بتونه درآمد ایجاد بکنه، تغییر در قیمت حامل های انرژی، مثلا بنزین. حالا نمیدونم شما اعتقادتون نسبت به قیمت بنزین چیه؟
اقتصادو به هیچ عنوان نباید شوک بهش وارد کرد و ما هیچ برنامه برای افزایش قیمت بنزین نداریم. اتفاقا من اینو بعد بریم از قول من بعضی رفته بودن نقل کرده بودن که البته از قول ما از حرفا رو نسبت دادن این روزا زیاد شده به من، حتی تو مناطق، یعنی استانها به اقتضای خودش، نمیدونم تو کشور، تو فضای مجازی، که من میخوام به مردم عزیزم میکنم، مردم عزیز، جوانای عزیز، به این شایعاتی که پخش میکنن این طرف اون طرف، رفتن توی یه منطقی پخش کردن که فلانی نسبت به تحلنجی حرف داره، یه جور نمیدونم گفتن نسبت به آب، اصلا این حرفا رو باورتون نشه. ما کشور رو به لطف خداوند میشناسیم، مسائل کشور رو میدونیم، راهکارا رو بلدیم، و هم میدانیم هم به لطف خداوند متعال می توانیم و هم با توکل به خدا و با دست توانای شما مردم عزیز و جوانهای عزیز حتما وضعیت رو متحول خواهیم کرد. منتهی تحول هزینه داره. ما تو قوه قضاییه هم پرونده فساد رو همجور عادی رسیدگی نکردیم. اصحاب ثروت و قدرت نمیذارن کار بشه، تو دستگاه اجرایی بیشتر نمیخوان بزنن کار بشه، کمون که خیلی از کارا رو من نمیگم آقایون نخواستن، نتونستن انجام بدن، و حتما با اراده جدی با کمک شما مردم بسیاری از این گره ها باز خواهد شد ان شاء الله. یه روز پخش میکنیم فلانی میخواد بنزین افزایش، اصلا ما که همچین حرفی جایی زدیم که اینو نسبت میدن، بعدم برمیدارن تو این قضیه شایعات بسیاری. من فکر میکنم توی 3-4 روز هم نسبت به من شایعات بسیاری خواهد شد. باید مردم هوشیار باشن، از این حرفا گوشون بدهکار نباشه. ما نظراتمون رو توی رسانه‌های رسمی گفتیم، برداشت‌های مختلفی که ازش میشه سوال کرد، تا من میگم نظراتم نسبت به هر کدوم از این بحثا چیه. این بحثا کار کردیم، من قبلا هم گفتم من در رابطه با کشور
ما یه دقیقه فرصت داریم،
هم برنامه دارم هم کارنامه دارم به لطف خداوند متعال، هم اراده جدی وجود داره برای سامان دادن وضعیت مردم، هم کسب و کار مردم، هم سفره مردم، هم ان شاء الله دولت که اساس اجرای این برنامه‌ها رو به عهده داره.
خیلی متشکرم. دیگه فرصتی برای طرح سوال
سوال دیگه جنابی دارید؟
30 ثانیه فرصت داریم جناب رئیسی، اگر نکته‌ای دارید تو 30 ثانیه میشه مطرح بفرمایید، والا من خدافظی کنم.
ببینید من نکته‌ای که میخوام به مردم عزیزمون عرض بکنم آن است که عزیزان، کارگران عزیز، کشاورزان گرامی، خانم محترم، دختر گرامی و عزیز، پسر گرامی، برادران عزیز اهل سنت، عزیزان در بخش‌های مختلف اقتصادی، فعالان اقتصادی، کاسبای عزیز، اقشار مختلف، در یک لحظه بسیار حساسی قرار گرفتیم هممون. میتونیم با تصمیم وضعیت کشور رو متحول کنیم به سوی اون اهداف بلندی که کشور داره. در بیانیه گام دوم رهبری ذکر کردن کشور باید به طرف اجرای عدالت حرکت بکنه. خب برنامون اجرای عدالت خواهد بود ان شاء الله.
خیلی متشکرم جناب رئیسی.
از شما هم متشکرم.
زنده باشین. از توجه شما هم به برنامه امشب سپاسگزارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شنوندگان رادیو ایران، آنچه شنیدید گفتگوی ویژه خبری مختص یکی دیگر از نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری بود. ساعت 23:29 اینجا رادیو ایران.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.